أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مبحث چهارمی که مطرح شد این که آیا جمل خبریه استعمال میشه در مقام طلب و بعث، این ظهور در وجوب دارد یا نه؟ این گونه استعمالات هم در عربی هست هم در عرف زبانهای دیگر هست و هم به خصوص در روایات ما. و تکرر در روایات که مثلا سوال میشه از امام، کسی نمازش رو این گونه خونده یا این شرط یادش رفته یا این جزء رو ترک کرده، حکمش چیه؟ یه جاهای امام میفرمایند لا یعید، معناش این صحیحه، برداشت میکنید، این اشکالی نداره، اعاده نمیخواد. یه جایی هم میفرمایند یعید، یسلی، یسوم. یعید و یسلی و یسوم فعل، فعل مضارع، فعل مضارع وضع للاخبار از آینده، که یه همچین فعلی در آینده از این آقا صادر می شود. خبره، خبر یحتمل صدق و صدق و الکذب، ممکنه راست باشه و این خبر واقع بشود، ممکنه نه، راست نباشه، دروغ باشه، واقع نشه. حالا دروغ باشه، اشتباه باشه، به هر شکلی صحبت میکنید راجع به زید، فعلا غائب مسافرته، میگید فردا میاد، خبر از آینده است. این خبر ممکنه واقعیت داشته باشه، فردا بیاد، ممکنه نداشته باشه و نیاد. خبر، معنای خبر همینه. اما وقتی امام میفرماید یعید یا یسلی، این معنا مراد نیست. مراد اینه که نماز بخونه، اعاده بکند، روزه بگیرد، ازش استفاده میشه طلب، یعنی متکلم داره طلب میکنه این رو. عرفیات خودتون جمع دوستان نشستی به یه مناسبتی، فلان آقا چنین چنین، بعد میگید پس آقا فردا سور میدهد، خبره ظاهرش، موضوع لهش، ولی منظور از این چی چیه؟ منظور اینه که سور بده فردا، منظور طلبه، مطالبه است، برخواسته. پس یستعملو، صیغه مضارع به معنی طلب، نه به معنی اخبار. کم و بیش اینش که انه مسلمون، جای بحث نیست. انما الکلام، که این فصل و این مسئله، این حیثیت مطرح شده، اینه که آیا این طلب طلب وجوبی است یا نه طلب ندبی است یا عم از وجوب و ندب، دلالت بر وجوب نمی کنه، واقعیتش ممکنه وجوبی باشد، ممکنه ندبی، نمی دونیم، عم من هما. اصل این که اینجور جاها استعمل به معنی طلب که انم اتصالمون عرفن، عرفن ازش طلب استفاده شد. اما این طلب وجوبی است یا استحبابی، این مورد سوال و بحثه. به چه مناسبت؟ الان چند بحث قبل سر تا سر این بود کلمه صیغه افعل وضع للطلب، اما حجتون علی الوجوب یا تقریرات دیگر میگفتن اصلا وضع للطلب الوجوبی. بعدم حتی آمدن سراغ این که اگر وضع نباشه آیا اطلاق یک کسی زالک املا، اون مال صیغه افعل بود. اینجا صیغه افعل نداریم، رفتیم سراغ یک پدیده جدید و اون جملات خبریه‌ای که در مقام طلب و انشاء استعمال شده است، که نمیدونیم این در مقام انشاء است و یدل علی طلب، اینش ما متصالم. اما این طلب طلب وجوبی است یا ندبی یا عم از وجوب و ندب، اینش مورد سواله. این حیث وضع لذالک در مقام جواب به این سوال دو مرحله رو باید بگذرونیم که یکی مترتب بر دیگری است. مرحله اول اینی که این دلالتش بر طلب چگونه است، چطور یدل علی الطلب. یعید صیغه مضارع اعاد یعید ما وزعلهش، اینه که خبر بدهد از وقوع اعاده در آینده. اون وقتا که امثله و شرح امثله میخوندن، حالا دیگه نمیدونم نیست اینا تو کار ظاهرا. ضربه فعل و مازن، زد یک مرد در زمان گذشته. یضربه میزند یک مرد در زمان آینده. و کذا یکیش اینجوری معنا میکرد، اینا موزعلهشه. اما اینجا میگید نه، یعیدو یعنی اعاده کن، کن. این از کجاش در اومد؟ چگونه این لفظ یعید دلالت میکند بر این طلب که مفروض گرفتید؟ فرزه عرف ازش فهمید، چگونه فهمید، از کجاش فهمید، چیه الان مستعمل و فیه این لفظ، تا بعد برسیم به وجوب و استحبابش. ظاهر متقدمین اینه که اینجا یک استعمال مجازی است. بله، یعیدو وضع اهل الخبر عن وقوع الاعاده در آینده، اما اینجا استعمل مجازن خرج از معنای موضوع له خودش، اینجا استعمل به معنی طلب اعاده کند. البته مجاز قرینه میخواد، اینجا هم قرینهش همراهشه، برای اینکه این داره خبر میده از یه فعل کسی دیگر، کسی دیگر یه موجودیست برای خودش دیگه اختیار ذل اراده. واقعیت ممکنه نه این اعاده اتفاق بیفتد، ممکنه اتفاق نیفته، بنابراین این نمیتونه خبر بده از این آینده، در اختیار اون نیست. میگن استعمل در این معنای امر مجازن، این نه معنای موزعلهش نیست. شاهد بر این که متقدمین اینو میگفتن مجازه اینه که در این بحث دلالت بر وجوب یا عدم دلالت میگفتن این چون مجازن استعمال شده خارج از موضوع له خودش، وقتی خرج از موضوع له خودش به معنای وجوب استعمال بشه مجازه، به معنای ندب استعمال بشه مجازه، هر دو مجازه، پس احد و ما تقدمی بر دیگری ندارد، هر دو مجازه و هیچ کدوم تقدم ندارد. این نشون میده که بحثی بحث لفظی صرفه، که این وضع للاخبار استعمل مجازن به معنی طلب، پس یه بحث لفظیست، ادعای استعمال مجازی. این مشهور بین متقدمی. مرحوم آقای آخوند در کفایه اینو منکر میشه، میگه نه اینجا استعمال مجازی نداریم، بلکه این کلمه یعید یسلی امثال اینها فعل مضارع، هیئت فعل مضارع، چون بحثم در هیئت مادهش اعاده و اینا همون اعاده است، اما این ماده که باید دلالت کند بر خبر از آینده، نه اینجا به اون معنا نیست، اما نه به این معنا که این کلمه از ماوزعله خودش این هیئت خارج بشه بیاد به یک معنای دیگری مجازن. استعمال لفظ در غیر ماوزعله مجاز اینه، نه اینجا اینطور نیست، بلکه بازم در همون معنای خبر از آیندهش استعمال میشه، مستعمل فیهش همون خبر از آینده است، اما خبر مستعمل فیه داره خبر میده از یه جریانی در آینده. این خبر دو جور داعی ممکنه داشته باشه، داعی معمولی در فعل مضارع هیئت مضارع این است که یک مطلبی رو من میدونم شما نمیدونی به شما اطلاع بدم، زید فردا میاد، من خبر دارم، تلگراف دارم، تلفن دارم، حالا خبر میدم که زید میاد، این داعیش اخباره، اما در اینجا داعی اخبار نیست، داعی طلبه. مستعمل و فی همون معنای نسبت فعل به فاعل در زمان آینده، مستعمل و فی هیئت مضارع همینه، هیئت مضارع وضع برای اسناد الفعل الى الفاعل در زمان آینده، یضربو ای معنا می کرد همون امثله زمان قدیم، میزند یک مرد در زمان آینده، این ما بزرگش الان هم همونه، اما یه وقتی من این جمله رو میگم به خاطر این که داعیم خبر بدم این قضیه را، شما اطلاع نداشتی حالا اطلاع پیدا کنی، یه جایی نه اینجور نیست، برای این که بهش برسونم با این کلمه که من دلم میخواد اینجوری بشه، اینا تغییر در داعیست نه در مستعمل و فیه لفظ. حالا شما که داعید اینه که میخوای بگی این کارو بکنه بیاورد، پس چرا اینجوری گفتی؟ خب صاف میگفتید به این که بله اعاده کند، این یعید به صورت اخبار چی؟ این که نه بیان این داعی به این صیغه آکد قوی تره از اینی که رسماً امرش کنی بگی بیاور اعاده کن، امر میکنی، امر همیشه توجه به آینده داره، کافی بود، اما به جای اعد گفته یعید، این آکده در طلبه، چیزی که الان در خارج نیست، وابسته به اراده اونم هست. من دارم خبر از وقوعش میدم. معناش اینه که این کار اونقدر محبوبه، اونقدر مطلوب منه که اصلا فکر نبودشم نمی کنم، ولذا خبر میدم از وقوعش. هرچه میبینم وقوعش رو میبینم، ولذا خبر میدم از وقوعش. فیدل علی طلب به نحو آکد. بله، اصلا من جز اینو نمیبینم، زمینه خالی نمیبینم، پس حتما در آینده این واقع میشود. چرا؟ چون من میخوام. بنابراین صیغه لم یستعمل الا در همون معنای مضارع خبر میده از این مضارع، نه به داعی اعلام بلکه به داعی بیان طلب به نحو آکد. این حقیقتش اینه، ولذا نه مجازی هم در اینجا ما نداریم، چون لم یستعمل خارجن از معاوضه علیه خودش، علا ای حال داره خبر میده از وقوع عاده در آینده. پس در همون معنای معاوضه علیه خودش استعمال شده. میگن نظیر این رو خب سابقا هم مشابهش رو داشتیم که سیاق انشاییه گاهی بیان میشود، نه به داعی حقیقت اون انشا بلکه به یک دوائی دیگر. اگر میگی یا لیت، خب این یا لیت انشاء میکنی، امید را که کاش داشتن، کاش، اما در واقع فقط میخوایی به اصطلاح اظهار علاقه کنی به او، واقعا امیدی نیست، امیدم نداری، یه کاش، این اظهار علاقه است داییش، نه همون ترجی یا تمنی واقعی. استفهام برای اینه که یه چیزی نمیدونم بفهمم، اما نه اجایی میدونم، میخوام ببینم اون گوینده، اون طلب طرف خطاب من، اون میدونه یا نمیدونه، یا نه تعجیز کنم یا استنکار کنم. استفهام انکاری، استفهام مثل اینا هیچ کدوم طلب واقعی فهم نیست، خودش هم میدونه که نه، در این حال به دواعی دیگر. پس حالا میشه استعمال بشه لفظ مضارع در همون معنای خودش، اما نه به اون داعی خبر از آینده، بلکه به داعی طلب به نحو آکد. چرا ندارم؟ چرا ندارم؟ بله، معنا اگر مشککه، یعنی ماهیتش قابل شدت و ضعفه، خب چه بسا یه لفظی دال بر همون معناست به نحو شدیدتر. نه ابلغ یه معنا رو برس، نه مراد ایشون این نیست قطعا. ابلغ بودن رسا بودن یه معناست، یه لفظی وقتی دو تا کلمه مترادف شن با هم هر دو یه معنا بدن، اونجا ممکنه یک لفظ ابلغ از دیگری باشه، رساتر باشد، اونجا بل یه معنا، در یه حد یه معنا. اما ها نه، معناش قوی تر از دیگریه. ها چرا؟ معناش قوی تر از دیگریست. فرض کنی، چرا؟ ببینید، اگر فرض کنی، الان نمیدونی اسم این چراغ ها، لامپ ها، نمیدونم فلان، تا حد 100 آمپ مثلا درجهش یه اسم داره، بیشتر از اونش یه اسم دیگه داره. شد؟ اون اسم دیگر یدل بر چی؟ درجه آکدش، درجه آکدش. بسیار خوب، اجازه میدم تصویر میکنم. برای درجه آکدش یه لفظ دیگه ای داریم. حالا بلای لفظ طلب، برای معنای طلب افعل، این یه لفظه. یفعل، این لفظ اون آخر، ولی یدل بر طلب شدیدتر. اگه اون طلب 50-50 یا 60% یا 70% بود، این میشه طلب 80%، مقبولاً به تشکیکه. این میشه آکد. نه اون نیست، این عبارت اینجا درست نیست، مدعای مرحوم آخوندم این نیست. ابلغ همون طوری که عرض کرده میاد در دو لفظ متعارف، دو لفظ مرادف، حالا یه معنایی، یه کلمش مشهورتره، یه کلمش غیر مشهوره یا غیر ذالک، اونجا میشه ابلغیت. ولی اینجا نه، مراد همون آکدیته. آکدیت هم کاملا تصویر داره، چون یدلو بر یک مرتبه اشد. اگر طلب یک مقوله به تشکیک درجات داره، طلب 20 درجه ای، طلب 30 درجه ای، طلب 40 درجه ای، تا برسه به 100% یا به قول شما 500%، اینا مراتب تشکیکی چیه؟ منظور و مدعا اینه که این یدلو بر طلب اشد و آکد از اونی که از افعل استفاده می شود. چرا؟ برای تو افعل صرف طلبه که حالا ممکنه او اطاعت بکنه، ممکنه نکنه. اما در این صیغه وقتی میاره به صیغه مضارع، یعنی اینقدر طلب من شدیده که اصلا نمیتونم ببینم نبودش را، نمیتونم فرض کنم، ببینم یعنی لحاظ کنم، فرض کنم نبودش را، این میشه طلب آکد؟ نه، خود این کلمه روش حساب شده است. مرحوم آخون میگن این قلت، که خب اگر اینه معنای این یوید و سلیه ها خبر از آینده است و اینکه لا یرزا به ترکه، خیلی وقت دروغ در میاد، این خبر انجام نمیده، اعاده نمی کنه، سور نمیده، ضیافت نمی کنه، این میشه دروغ؟ خبر دادی از آینده به داعی وقوع، بسیار خوب، اون داعیشه، اما بالاخره میگه تو معوض علیه استعمال شده، معوض علیهش همون خبر از آینده است و این واقع نشد، پس این خبر شما دروغه، خلاف واقع در اومد. حالا دروغ، سهو، خطا، هر شکل، به هر شکلیش. یستلزم کذب کثیرن. مرحوم آقای آخون جواب میده به این که نه، اگر این بدایع اعلام بود و واقع نمیشد، بله این میشد کذب. من خبر دارم، تو نداری، میاد فردا، نیامد، شد کذب. اما وقتی بدایع اعلام نیست و بدایع امر و طلبه، این واقع شد، معناش طلبش حاصل شد، دروغ دیگه توش نیست، این دروغ واقع نمیشه. مضمون کلام مرحوم آخون صدقن و زیلن اینه که اینجا از قبیل کنایه است. وقتی یک جمله کنایه شد، عمده اون معنای کناییشه، اون معنای تحت لفظیش مطابق واقع بشود یا نشود، او دیگه ملاک نیست، عمده اون معنای کناییشه. و ایشون مثال میزنه، تو ادبیات به ما یاد دادید، میگید زیدون کثیر الرماد، کنایتون ان کسرت جودهی و ضیافته، ایشون خیلی مهمان داره، نتیجتا اجاق گازم نداره، هیزم روشن میکنه، نتیجتا خاکستر خیلیه. این کسی رو رماد رو، حالا اگر نه یه جایی گفت زیدون کسی رو رماد، برای اینکه همین معنا رو برسونه که ایشون خیلی سخیه و مهمان داره. اما حالا دیگه مهمانداری که دیگه اجاق به اصطلاحی زم و اینا نمیخواد، حالا یا اجاق گاز یا نه، اصلا مهمانداریش اینه که با یه مهمونخونه قرارداد داره، مرتب براش میفرسته، رمادی تو کار نیست. اما این جمله صحیحه، دروغم نیست، لا یلزم منه الکذب. یا زیدون محذور الفسیل، زید گوسالش لاغره، نمیذاره گاوش درست به شیر بده. چرا؟ برای اینکه باز مهمان زیاد داره، نتیجتا شیرا رو میدوشه به مهموناش میده، خیلی چیزی بر اون گوساله بدبخت باقی نمیگذاره، برازا گوساله هی لاغر میشه. این مسئله. ولی کنایه، زیدون محذور الفسیل، ممکنه این آقای زید به عمرش هیچ وقت نگاه و نگوسالهی هیچی نداشته باشه. در این حال این جمله صحیحه، زیدون محذور الفسیل، این کنایه است و از این نظر اشکالی نداره و دروغی لازم نمیاد. کنایه عبارت است از ذکر اللازم و ارادت الملزوم، اونو اراده کرده، عمده اونی که مرادشه، آیا مطابق واقع یا نه. اگه مطابق واقع باشه اون به اصطلاح صدق، اگر نباشه کذب. اما این معنای تحت لفظیش باشه یا نباشه، این جمله را اگه درباره زید گفتی یکی از این دو جمله رو، اما زید نه، آدم بسیار خسیسی بود که نگاهش هم حاضر نیست به مهمون بندازه، این جمله رو بگی چی؟ این دروغه. ملاک اینه، نه اون معنای تحت لفظی این کلمه. بنابراین مرحوم آقای آخوند ادعا در این موارد یعید لم یستعمل الا در معنای حقیقیش خبر، اما این خبر رو به عنوان کنایی دال بر مطلوبیت و طلب این فعل، نه اینکه استعمل فی طلب، کنایتون عن طلب، نه اینکه استعمل عن طلب. پس این اشکالی نداره و مجازی هم از این کلمه، از این بیان لازم نمی آید. این بیان مرحوم آخوند. خب این بیان کامله، میگید آقا خوب عنایت کنید اینجا رو، کنایه عبارت است از ذکر لازم و ارادت الملزوم. لازم وقوع خارجی، ملزوم اراده من، طلب من. پس ذکر لازم وقوع خارجی، ارادت و طلب و هو الملزوم. یه سوال، آیا لازمه طلب من وقوع خارجیه؟ کنایه اینه دیگه، ذکر لازم و ارادت الملزوم. آیا اینجا بین طلب و وقوع خارجی ملازمه هست؟ ها؟ تا بگیم این وقوع خارجی، خبر از وقوع خارجی کنایه است از وجود طلب. اینجا رو اول این حلقه رو متصل کن. عمده اینه، طلب چی میشه موجب وجوب وقوع خارجی؟ طلب نفسانی مستلزم وقوع خارجی است. چی میشه؟ اون وقتی که من طلب نفسانی داشته باشم، طلبم را هم به عبد اعلام کنم، اخبار کنم، اون وقت مستلزم وقوع خارجی. عبد ینبعث، به او بگم که من میخوام، اون وقت او انجام بده. فرض میکنیم عبد به اصطلاح مطیع انجام میده، لازمش وقوع خارجی. اینجا یه واسطه میخوره و اونی که اعلامم بشه، و الا هرچه تو دل من طلب باشد ولی اخبار ندم، بیان نکنم، این حالا اشتباه نشه، این موجب وقوع خارجی نمیشه. چطور میخواید وقوع خارجی را بگید لازمه طلب است؟ فیدل علیه بالکنایه. نه، لازمه طلب نیست. طلب با یه زمیمه ای، زمیمش هم بیانشه، اون وقت میشه مستلزم وقوع خارجی. اونی که در نظر گرفته، حضرت آقا کلا سرمون نگذارید، یه چیزی ادعا کردید، یه چیزی دیگه مثال زدید. اونی که در نظر گرفته مسلم، بله، عبد مطیعه و انجام میده، فرض روی اونه. اما عبد بوتی چی رو انجام میده؟ اونی که داریم اشکال میکنی، میگه وقتی است که خبر بهش داده باشه از این طلبش. این تو کلام مرحوم آخون نیست، مفروضم نیست، هنوز داره میخواد بگه. الان که داره استعمال میکنه این کلمه مضارع را، میخواد کنایه باشه، کنایه از ملزومش. اینو داره به چه لحاظ استعمال میکنه؟ بلکنایه، کنایش نیست، ملزوم نداره. طلب نفسانی من که ملزوم نداره، لازم نداره تا استعمال کنم لفظ رو در او. شما اول ادعاتون رو این ادعا کردید، مثالتون رو رفته تو اون تیکه. خیلی ظریف میخواید کلا بذارید سر آدم.
چون که نمیگه کنایه، مثال میزنه،
بله بله، گفت نمیگه کنایه است. عبارت مرحوم آخون چیه؟ فَإِنَّهُ يُقَال اِنَّمَا يَلْزِمُ الْكِذْبُ اِذَا اَتَى بِهَا بِدَاءِ الْإِخْبَارِ وَالْإِعْلَامِ لَا لِدَاءِ الْبَعْثِ کیفه و الا یلزم الکذب فی قالب الکنایات، مثل کذا و کذا و کذا با اون مثال ها، فیکون الطلب بالخبر فی مقام تأکید ابلغ فانه مقال بمقتضی الحال. با بار اومدن سراغ این مثال ها که کنایاته، ایشون منظورش این نیست که اینجا کنایه است.
این مثل اینجا و مثل گذشته که در خصوص عام و خاص مثال زد، این مثال هاش از نوع نظیره. نظیر هم یه وقتی ما میگیم که الفاعل و مرفوع مثل خدمت رو از رو کنم جا زید و این مثاله. وقتی میگیم نظیر زید و قائمون مرفوع هست، ولی خب این نظیر مثال نیست. اون عام و خاص رو اینجا از باب کنایه اینها
اسم نظیری
هست،
نه اینکه اومده که این کنایه است. اذا عطابهی به دائل اخبار ولی اعلام لا لدائل بس. وقتی به دائی بس این رو گفته، باید یه جوری باشی که بسشو برسونه
که صادق
چیه؟ نه حالا صادق لازمشه، ولی لازمشه برای رسوندن اون بحث داره میگه داعیش هم اینه. این داعی رو چگونه میخواد بهش برسه؟ ها همینطور هرچی داعیمه خدا پیش میاره یا نه میخواد بیان کنه. عطابهی به این داعی، به داعی البعث، که پس بعثش رو میخواد به طرف برسونه. به چه نه؟
قبلا این رو توضیح داده؟
نه قبلا این بحث نبود.
اگر قرار بوده که اینجا رو بگیم
قبلا این بحث نبود، همینه.
در سیله، در دلالت سیله عام بر وجوب هم همین هم کرایه رو میتونست
بزنه. نه تو میتونست، نه لزومی نداشت اونجا بگه. اونجا گفت موازه علهش وزه علی طلب خودش، اما اینجا خودش که وضع اهل طلب نیست، خودش وضع اهل اخبار، ولی آورد به این داعی، به داعی طلب، به داعی البعث. این یه چگونه میخواد این بعث رو برسونه؟ صرف به یک داعی آوردن باید یه ابزاری باشه. میدونم میدونم، نداره همینو تبیین میکنه. این رو آوردش سراغ کنایات که از این جهت دروغ هم واقع نمیشه، همون جوری که در کنایات دروغ واقع نمیشه، اینجا هم از همین قبیل. حالا شما بالاخره ادعا میکنید که همینی که داره خبر میده از آینده به این شکل، این یدل علی البعث. بیان کنید چگونه یدل علی البعث. ها چگونه یدل علی البعث؟ بالاخره باید یه ارتباطی باشه بین این استعمال و بعثی که منظور و مرادش واقعا. این ارتباط به چه نحوه؟ این دلالت به چه نحوه؟ راهی نداره جز همون بیان کنایه. کنایتون انزالک، ولی کنایش تام نیست به این بیان. از این جهت خب این مشکله رو داره. علاوه بر این نکته دوم، آیا در کنایات دروغ نیست؟ دروغ تحقق پیدا نمی کنه؟ اگر چنانچه خود اون لفظ و مستعمل و فیش مطابق با واقع نباشد دروغ نیست؟ این ادعاییست که مرحوم آخوند اینجا کرد، آوردم رو این دوتا مثال که نول و موازه علهش حقیقت نداره اما دروغ نیست. این ولو داره بل کنایه، میخواد این لفظ رو آورده این بیان رو، ولی کنایه از یه مطلب دیگه، بسیار خوب، اما خود این موازه اله رو داره بیان میکنه. این بیان خلاف واقعه، این خلاف واقع دروغ نیست. دروغ چیه؟ خبر از غیر واقع، غیر مطابق با واقع میشه دروغ.
دروغ هست ولی حیثیتش
قلبی نیست. اجازه بدید، اجازه بدید. پس این معبود علیهش دروغه اینجا، همه ای کنایات هم. اگر شما عمده اینه کنایه کسی بگه که معبود علیهش معنای مطابقیش طبق واقع باشه، ضمناً کنایه از یه مطلب دیگه، حقیقتش اینه، ولی معنای مطابقیش هم باید طبق واقع باشه، حقیقت داشته باشه تا این کنایه گفتنش درست باشه. ولی اگر خودش دروغه، دروغه، دروغ شاخ دوم نداره. مرحوم آخون به این دوتا مثال مثال میزنه که نه اینا دروغ نیست، ولی این چنین و این چنان نیست. در این دو مورد اینا خودش شده یک مثال. در قضیه مثال شدن یه مطلب خاصیست برای خودش. اصلا امثله چه در عرب، چه در فارسی، چه در زبانهای دیگر، امثله برای خودش یک قانونی داره. آخر المنجد یک باب داره در امثال. کسانی هم کتاب نوشتن، امثال و حکم ده خدا مثلا، احصال و حکم فروزانفر، امثال و حکم، کسانی در این رابطه ها کتاب هایی نوشتن، امثال و حکم. این مثال همون جوری که واقع شده اولش گفته میشه دیگه، هر جای ملاحظه نمی کنن تطبیقش را با اون زمان. فسیفه چیا؟ چی؟ بگو دیگه. زیعت لبن کی بود گفت؟ شما فرمودید؟ شما نباید از این حرفا بزنید. نه خیلی. فسیفه زیعت لبن. نه خیلی. نه خیلی. این با داستانش که الان هم تای المنجدم نقل کرده، اون روزی که اولین بار این جمله گفته شد، طرفش زن بود و زیعته گفت، این شد ضرب المثل. حالا دیگه هر جا هم گفته بشود باید همون زیعته گفته بشود. اگر عوضش کردی غلطه، این خروج از مثاله. و موارد دیگه این مثال، این دو جمله هم مثال شده، ولذا در تمام این موارد درسته از جنبه مثال بودنش، نه صرفا از جنبه کنایه بودنش جایزه هرچی که بخوای بگی. پس این تقریب بالکنایه برای استعمال لفظ مضارع به معنی طلب لم یتم. حالا چی بگیم در این باره؟ مرحوم امام شرح مفصلی دارن که آقای سبحانی در تهذیب بیان کرده، بیان ایشون رو ببینید و بعد ببینیم به کجا خواهیم رسید در این بحث انشاءالله فردا بیاری خدا.